چندی پیش رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که حجاب اجباری محدودیت شرعی و قانونی و کشف حجاب حرام شرعی و سیاسی است. سلام، توبا زکی‌پور هستم و در این برنامه دیدگاه شما را همراهی می‌کنم. بنا به گفته یک پژوهشگر مطالعات جنسیت، علی خامنه‌ای نخستین فرد در تاریخ جمهوری اسلامی است که کشف حجاب را حرام سیاسی خوانده است. طبق همین تحلیل، اظهار نظر علی خامنه‌ای درباره حرام سیاسی بودن کشف حجاب روشن می‌کند که سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری دیگر امری فرهنگی و در راستای پاسداشت ضرورت‌های دینی محسوب نمی‌شود، بلکه اعلام رسمی دشمنی پایان ناپذیر با زنان است. در دیدگاه با آسیه امینی، تحلیلگر امور اجتماعی از نروژ همراه می شویم تا نگاهی داشته باشیم به تاریخ مبارزات زنان برای به دست آوردن حق پوشش اختیاری و همراهی و همسویی این مبارزات با سایر اعتراضات اجتماعی و سیاسی در ایران. خانم امینی، خیلی خوش آمدید به این برنامه دیدگاه. از 17 اسفند 1357 تا همین امروز مبارزه زنان برای داشتن پوشش اختیاری ادامه داشته. نگاه شما به این دوره 45 ساله چیه؟ مبارزه زنان در طول این سالها با چه افت و خیزهایی مواجه بوده و آیا اهداف و نوع مبارزه‌شون دستخوش تغییرات شده یا نه؟
درود به شما و همه شنونده های ایران اینترنشنال در این برنامه. ببینید، همونطور که شما میگین در 45 سال گذشته اتفاقهای زیادی در حوزه زنان رخ داده و این اتفاقها با مقاومت زنان و با مبارزه مداوم اونها همراه بوده، اگرچه این مبارزه همیشه در یک مسیر یکسان نبوده و نوسانهای مختلفی داشته. مثلا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و قدرت گرفتن اون طیف اسلامی بر انقلاب و به رهبری خمینی و به دستور او اجباری شدن حجاب، اولین مقاومت زنان شکل گرفت در شکل یک تظاهرات خیابانی بزرگ و مقاومت در پس زدن این دستور. در مورد این موضوع فکر میکنم به اندازه کافی صحبت شده این سالها در رسانه ها. من وارد جزئیات نمیشم، فقط میخوام بگم که یکی از عوامل مهمی که در اون مقطع مسئله زنان همه گیر نشد این بود که جامعه مردان و به طور ویژه مردان سیاسی و سیاستمدار و گروه‌های سیاسی در اون زمان پشت زنان رو خالی کردن و زنان تنها موندن در عرصه‌ای که سرکوبگران مسلح بودن، سرکوبگران خشونتگر بودن و سر ایستادن هم نداشتن. بنابراین حجاب اجباری شد و به مرور تبدیل شد به یک مسئله‌ای که نه فقط در مورد پوشش زنان، که تغییر قانون در مورد حقوق زنان رخ داد در قانون مدنی، در قانون خانواده، قانون مجازات اسلامی و بسیاری از اشکال دیگری که سرکوبگرانی که به اسم انقلاب، به اسم اسلام قدرت سیاسی رو در دست داشتن اون رو اعمال کردن. دو دهه گذشت تا زنان تونستن دوباره از پستوها و زیرزمین‌های محفلی که در اون 8 مارس برگزار می‌کردن، محفل حقوق زنان و آگاهی‌های جنسیتی، حتی نشریاتی در حوزه جنسیت منتشر می‌کردن، رو دوباره بتونن احیا بکنن، جام بگیرن و این بار بتونن همدیگر رو هم پیدا بکنن. در سال 84 و 85 خورشیدی برای اولین بار بعد از 2 دهه دوباره زنان به خیابان اومدن، تظاهرات کردن در مقابل دانشگاه تهران، در میدان هفته تیر و خب هزینه های سنگینی هم بهشون تحمیل شد. اما این بار در واقع پافشاریشون دیگه فقط مسئله حجاب نبود، مسئله حقوق زنان و تغییر قانون بود. چیزی که اونجا اتفاق افتاد به نظر من ادامهش رو شما در شکل کمپین های مختلفی که فعالان حقوق زنان به راه انداختن میتونین دنبال بکنین و تا به امروز که در از دل اونها باز در واقع سرکوب شدن زنان، فعالان حقوق زن دستگیر شدن، کمپین ها در واقع مورد خشم حکومت قرار گرفتن، اما آگاهی رو تونستن در جامعه در واقع تسری بدن، آگاهی که از دل اون نه به حجاب اجباری، مقاومت در برابر تصمیم های حکومت سیاسی، اسلام سیاسی شکل گرفت تا به امروز که ما میبینیم شاید تجلی بزرگ اون جنبش زن زندگی آزادی بوده.
خانم امینی، از چه زمانی بین مطالبات زنان و سایر گروه‌های معترض همسویی و ارتباط معنادار ایجاد شد؟
ببینید من در سوال اول پاسخ دادم که بعد از انقلاب اسلامی گروه‌های سیاسی عمدتاً پشت کردن به مسئله زنان، اما بعد از دو دهه وقتی که جنبش زنان دوباره جان گرفت در جامعه مدنی، باید بگم که این دفعه جامعه مدنی و جنبش‌های اجتماعی دیگه بودن که سعی کردن این شکاف رو پر بکنن، از جمله دو جنبش کارگری و جنبش دانشجویی به مسائل زنان توجه نشون دادن و جنبش زنان هم به اونها نزدیک شد. این بنمایه‌ای شد، آغازی شد برای اینکه تا به امروز این شکاف‌ها چه در حوزه اجتماعی و مدنی و چه حالا داریم می‌بینیم دست کم بخشی از گروه‌های سیاسی توجه نشون میدن این مسئله رو، با توجه به اینکه جنبش زن زندگی آزادی بر محور مسائل زنان شکل گرفت، شاید اونها ناگزیر هستن یا ناگزیر شدن که به مسائل زنان توجه بکنن. اما میخوام با صراحت اعلام بکنم هنوز هستن گروه های سیاسی که نه در درون خودشون نه در ادعای برابری که برای آینده ایران متصور میشن، هنوز برابری جنسیتی به عنوان یک اصل قرار نداره. به این معنی هست این موضوع که مسئله ما فقط حکومت ایران نیست، ما نیاز داریم که مسئله برابری جنسیتی رو در همه اشکال و شکل‌های اجتماعی و سیاسی بست بدیم، آموزش بدیم و یاد بگیریم. این یک تمرینی هست که به نظر من در جای جای اتفاق‌ها و رخدادهای سیاسی و اجتماعی باید خودش رو نشون بده، وگرنه آینده چیز بیشتری به ما نخواهد داد از گذشته، مگر اینکه این رو به عنوان یک همت ملی در نظر بگیریم و به عنوان هر جا که می‌بینیم گروهی، شخصی یا در واقع طیفی از جامعه به موضوع برابری جنسیتی پشت می‌کنه، باید اون رو برجسته بکنیم، برای اینکه این راه بدون آگاهی سازی امکان پذیر نیست که رشد بکنه.
خانم امینی، این که خامنه‌ای بی‌حجابی رو حرام سیاسی خونده چه تأثیری بر مبارزه زنان برای دستیابی به پوشش اختیاری داره و به نظر شما این موضع‌گیری چطور ابعاد این مبارزه رو تغییر خواهد داد؟
ببینید، اساساً قانون دینی و به طور مشخص در ایران قانون اسلامی، شریعتی که پایه نوشتن قانون قرار گرفته، در بطن خودش بسیار زنستیزه و این زنستیزی رو شما در جای جای حقوق و قانونی که نوشته شده می‌بینید. اما با وجود اون، حرام سیاسی خواندن مسئله حجاب با توجه به اینکه بسیاری از کسایی که فارغ از اسلام سیاسی به دین گرایش دارن، یعنی دینگرا هستن، اما دینگرایی که در قدرت سیاسی نقشی داشته باشه یا تمایل یا گرایشی بهش داشته باشه حضور ندارن، اونها این مسئله رو رد میکنن که حجاب یک اجبار شرعی هست و همه باید بهش گردن بزنن. دیگه مشخصه این موضوع خانم صدیقه وسمقی هست که خودش فقیه، خودش سالها دین پژوه و قرآن پژوه بوده و رد میکنه این مسئله رو. بسیاری دیگر از دینمداران هم همینطور هستن. من تخصصی در این زمینه ندارم و فقط نقل میکنم، اما میخوام بگم حرام سیاسی خواندن حجاب در چنین برهه‌ای میتونه بالقوه اون طیف از کسانی رو که مثل خانم وسمقی اعتقادی به اجباری بودنش ندارن دچار ریزش بکنه و به جمع مردم بپیونده. اگرچه خشونت سیاسی در این زمینه زیادتر میشه که شده، اما به نظر من بیشتر این جنبش رو سکولار میکنه، بیشتر جنبش رو به سمت این رو میبره که مسئله فقط حجاب نیست، مسئله تصمیم گیری برای جسم و روح و زندگی زنان هست و برای رها شدن از این مسئله، برای نزدیک شدن به برابری جنسیتی، این جنبش ناچاره که به سمت سکولاریسم حرکت بکنه.
همزمانی حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل و حمله گشت ارشاد به زنان چه معنایی رو به ذهن متبادر میکنه خانم امینی؟
ببینید، در این مورد فکر میکنم در هفته گذشته بسیار صحبت شده، این که جمهوری اسلامی در واقع انتقام ناکامی های خودش رو در حوزه بین الملل و در حوزه سیاسی از زنان ایران میگیره و به نوعی از اونجایی که نیازمند این هست که خشم و خشونتش رو در جامعه مثل یک چماق بالای سر مردم نگه داره تا اعتراض های سرکوب شده اونها دوباره سر از خیابان در نیارن، این بار هم باز زنان رو بهانه کرد برای اینکه اون شکل حکومت نظامی غیر مستقیمی که در واقع میخواد در خیابان ها و میدان های شهرها مستقر بکنه. این خشونت دلیل این هست است که جمهوری اسلامی اولا به مردم اعتماد نداره و میدونه که مردم نه دوستش دارن نه پشتیبانش هستن نه به اصول جمهوری اسلامی باور دارن، بنابراین اونها رو به چشم دشمن خودشون میدونه و در این صف دشمن زنان همیشه در صف اول هستن.
در پایان برای ما بفرمایید که آیا فراخوان‌هایی مثل دعوت از میشل اوباما و اپرا وینفری برای پیوستن به مبارزه زنان ایران علیه آپارتاید جنسیتی صرفاً ابعاد ژورنالیستی داره و یا اینکه نه میتونه تأثیر داشته باشه؟ نظر شما در این باره چیه؟
ببینید معمولاً کمپین‌هایی که در حوزه‌های مدنی و اجتماعی شکل می‌گیره شیوه‌های مختلفی داره، ابتکارهای مختلفی داره. افراد مختلف، هر کسی بنا به تشخیص خودش، بنا به سلیقه سیاسی و اجتماعی خودش یا امکانات و روابط خودش سعی می‌کنه که عملی رو انجام بده که تغییری ایجاد بکنه. مهم‌ترین وجه به نظر من اینه که نتیجه این عمل نباید به ضرر منافع عمومی زنان ایران باشه، اونهایی که دارن هزینه میدن در داخل ایران هستن. من این حرکت رو یک حرکت ژورنالیستی نمیبینم، اتفاقا این حرکت یک حرکت کمپینی هست. اما از اونجایی که به هر حال دست کم خانم میشل اوباما وجهه سیاسی هم دارن، باید بگم نه نفیش میکنم نه تاییدش میکنم، اما امیدوارم که نتیجه این کمپین ها برای زنان ایران مثبت باشه و به اونها هزینه بیشتری رو تحمیل نکنه. ببینید جاه طلبی همیشه امر منفی نیست، جاه طلبی چیز بسیار خوبی هم هست، به خصوص این که اگر باعث رشد و دیده شدن و بست یک گفتمان اجتماعی و سیاسی بشه. اما جاه طلبی باید به نظر من کنترل بشه، جاه طلبی باید نتیجهش به طور شفاف مورد بحث قرار بگیره. باز تکرار میکنم، اگر نتیجه کمپین های بین المللی ما هزینه بیشتری به زنان ایران تحمیل بکنه این قابل نقده، اما در حد اینکه ما تلاش بکنیم صدای زنان ایران رو بلند بکنیم و از تریبون‌های مختلف بخوایم برای این موضوع استفاده بکنیم، به نظر من هر کسی بسته به روابط و امکاناتش حق داره که این کار رو انجام بده.
بسیار سپاسگزارم از شما آسیه امینی، تحلیلگر امور اجتماعی از نروژ.